آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بی نزاکتی میزبان را دلیل عدم شرکت خود در کنفرانس پاریس اعلام کرد. محمد خاتمی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران شرکت جست. روسیه و آمریکا در مورد توافقنامه جدید نظامی مذاکره کردند. ساعت 19. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 25 آذرماه 1387 خورشیدی برابر با 15 دسامبر سال 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را همراه با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز آخرین خبرها را تا این ساعت خواهیم شنید که امشب توسط همکارم علیرضا کرمانی به آگاهی می رسد.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشستی خبری گفت دلیل شرکت نکردن او در کنفرانس پاریس بی‌نزاکتی میزبان بود. روز یک شنبه گرد همایی یک روزه‌ای در پاریس برای بررسی مسائل افغانستان برگزار شد و با وجود آنکه جمهوری اسلامی ابتدا اعلام کرده بود که وزیر امور خارجه‌اش در این گرد همایی شرکت خواهد کرد، اما روز یک شنبه رسماً اعلام شد که این گرد همایی بدون حضور نماینده‌ای از ایران برگزار خواهد شد. محمد خاتمی امروز دوشنبه به دانشگاه تهران رفت و در جمع دانشجویان در سالن چمران دانشکده فنی سخنرانی کرد. آقای خاتمی قرار بود یک روز پس از روز دانشجو، یعنی 17 آذر ماه، به دانشگاه تهران برود که این برنامه لغو شد. مقامات روسی و آمریکایی امروز در مسکو بر سر کنترل تسلیحات و طرح دفاع موشکی با یکدیگر گفتگو کردند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، و جان رود، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحاتی، امروز در پشت درهای بسته به بحث بر سر پیمان جدید نظامی پرداختند که باید جایگزین قرارداد سالت یک شود. صدها نفر در شهرک صدر در جنوب بغداد، در نجف و در بصره در حمایت از گزارشگر تلویزیون عراق که دیروز به سوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دو بار لنگ کفش پرتاب کرده بود تظاهرات کردند و خواستار آزادی وی شدند. یکی از مسئولان عراقی پیشتر اعلام کرده بود که این خبرنگار که منتظر از زیدی نام دارد اکنون در بازداشت نیروهای گارد نخست وزیری عراق بوده و از وی آزمایش به عمل آمده است تا مشخص شود رفتار وی تحت تأثیر الکل و مواد مخدر بوده است یا نه. به گفته این مسئول عراقی که خواست نامش فاش نشود، مورد دیگری که سعی شده در بازجویی‌ها مشخص شود آیا آن است که آیا وی برای انجام این کار پولی دریافت کرده یا انگیزه دیگری در سر داشته است. 224 زندانی فلسطینی در حالی که شادی و هلهله می کردند و پرچمهای فلسطین را در دست داشتند از اردوگاه اوفر در کرانه غربی آزاد شدند. در اسرائیل یک گروه تندرو قصد داشت حکم آزادی زندانی ها در دادگاه عالی اسرائیل را با این بهانه که آزادی زندانیان مخل امنیت اسرائیل خواهد بود متوقف کند. این اقدام برای آنها موفقیتی در بر نداشت. آزادی زندانیان فلسطینی بخشی از خواسته محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، از اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، برای پیشرفت روند صلح بود. آقای حسینی،
با سپاس از علیرضا کرمانی برای آخرین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب و گزارش هایی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. نشست نمایندگان و وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سل سنکلو در اطراف پاریس برگزار شد و وزیر امور خارجه فرانسه از غیبت نماینده ایران در این نشست با بی‌تفاوتی گذشت. یک هفته پس از سالگرد 16 آذر، دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی نظرها و واکنش‌های متفاوتی را در دانشکده فنی دانشگاه تهران برانگیخت. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در دانشگاه علم و صنعت یک بار دیگر از محمود احمدی نژاد حمایت و از آمریکا انتقاد کرد.
مجدداً تایید ایشون بود و نشون داد که فعلاً هنوز آقای احمدی نژاد با حمایت خامنه‌ای هست که میخوان در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند.
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی معیار خط فقر در جهان را با خط فقر در ایران متفاوت می داند. در گزارشی در خواهیم یافت منظور ایشان چیست. برنده جایزه ادبی اکادمی گونکور فرانسه عتیق رحیمی نویسنده افغان در مورد آنچه که در کتاب جدیدش سنگ صبور مورد توجه داوران اکادمی گونکور قرار گرفت به ما می گوید.
مسئله این که چگونه یک مرد به این ترتیب داخل وجود یک زن میشه و از درون زن صحبت میکنه.
همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. مقام‌های بلندپایه افغانستان و کشورهای همسایه آن و همچنین قدرت‌های جهان برای بحث و بررسی راه‌های پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان طی نشستی غیرعلنی و یک روزه در پاریس به دیدار هم رفتند. قرار بود منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از جانب ایران در این کنفرانس شرکت کند، اما سفر وی به پاریس لغو شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران درباره عدم حضورش در نشست همسایگان افغانستان گفت دلیل شرکت نکردن در کنفرانس پاریس بی‌نزاکتی میزبان بود. آقای متکی این موضوع را در یک نشست خبری مشترک با وزیر انرژی ارمنستان و در حالی اعلام کرد که همزمان حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در جلسه هفتگی صبح دوشنبه خود با خبرنگاران از رفتار غیر دیپلماتیک فرانسه نسبت به تهران انتقاد کرده بود. مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
نشست پاریس بدون حضور یکی از قدرتمندترین همسایگان افغانستان به کار خود پایان داد. برای شرکت در این نشست از نمایندگانی از کشورهای پاکستان، چین، ایران، روسیه، هند و همچنین مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا، نمایندگانی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دعوت شده بود. فرانسه که مکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت هدف از این کنفرانس جلب حمایت بیشتر کشورهای همسایه برای استقرار ثبات در افغانستان و کمک به دولت کابل برای برخورد با ناآرامی هاست. اما این نشست بدون حضور جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که قرار بود نمایندگی ایران در این نشست را بر عهده داشته باشد، پس از سخنان تند نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه سفر خود به پاریس را لغو کرد.
La situation en Iran. Comment un peuple comme le peuple iranien, un des plus grands peuples du monde, une des plus anciennes civilisations du monde.
چگونه ملتی مانند ملت ایران که یکی از بزرگترین ملت‌های جهان است، یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان را دارد، ملتی فرهیخته با فرهنگ باز، متاسفانه امروز نمایندگانش برخی از این رهبران کنونیش هستند. برای من ممکن نیست دست کسی را بفشارم که جرأت کرده است بگوید اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. من کاملا آگاهم که رئیس جمهور ایران نماینده همه قدرت در ایران نیست و حتی نماینده ملت ایران هم نیست. من نمیتوانم بعد از آنچه در هولوکاست و قرن بیستم گذشته است با کسی که جرأت میکند بگوید اسرائیل باید از نقشه جغرافیا محو شود بر سر میز مذاکره بنشینم.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه سخنان نیکولاس سارکوزی را اظهاراتی غیر دیپلماتیک خواند.
یک اقدام جدی بین المللی نیاز به هماهنگی در همه ابعاد داره، نه اینکه از یک سو میزبانی چون فرانسه دعوت بکنه و درخواست بکنه برای حضور وزیر امور خارجه ما برای کسب مشورت و رایزنی با جمهوری اسلامی ایران، اون وقت در آستانه برگزاری همین اجلاس با اظهارات غیر دیپلماتیک به نوعی آنچه که آداب میزبانی هست و الزامات مشورت هست رو انجام نده.
اما در همین حال برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه گفت نشست بین المللی پاریس چه با حضور و چه بدون حضور تهران برگزار شد.
Il n'était pas très simple d'envisager cette réunion.
Alors que در حالی که تمام همسایگان افغانستان در نشست حضور داشتند، به جز یک کشور که یک روز قبل از نشست گفته بود کنار ما خواهد بود. منظورم وزیر امور خارجه ایران است. ما نشست را بدون او برگزار کردیم، بدون آن که به عدم حضور او در نشست توجهی داشته باشیم.
در این کنفرانس به خصوص از کشورهای پاکستان و ایران خواسته شد تا در برخورد با طالبان و نیروهای افراطگرا در افغانستان با جامعه جهانی همکاری بیشتری داشته باشند. نشست روز یک شنبه چند ماه پس از کنفرانس ماه جوان خرداد ماه پاریس درباره افغانستان تشکیل شد. نمایندگان حاضر در نشست خرداد ماه متعهد شده بودند 20 میلیارد دلار به بازسازی افغانستان کمک کنند.
مهرزاد پدرام در گزارش خود نگاهی داشت به چگونگی برگزاری نشست نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در پاریس.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
با سپری شدن سالگشت 16 آذر روز دانشجو، اکنون و بیش از یک هفته پس از این مراسم، امروز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت. در این میان اعلام شد که محمود احمدی نژاد هم قرار است به دانشگاه شریف برود. با اعلام این خبر 1600 نفر از دانشجویان این دانشگاه با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهوری و طرح اینکه اینجا دانشگاه شریف است، خواستار پاسخگویی رئیس جمهوری اسلامی درباره سیاست‌هایش شدند. فریدون زرنگار.
امروز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین با حضور در دانشکده فنی دانشگاه تهران با دانشجویان به گفتگو نشست. محمد خاتمی در سخنرانی خود از 16 آذر به عنوان مظهر بیداری دانشگاه و هوشیاری آن در دفاع از استقلال، آزادی و پیشرفت یاد کرد و گفت 16 آذر جایگاهی ممتاز دارد. محمد خاتمی در ادامه سخنرانی خود از وقایع خونین حمله به خوابگاه دانشجویان در 18 تیر ماه 1378 به عنوان حادثه تلخ که نشان دهنده مظلومیت دانشگاه و دانشجو بود یاد کرد و گفت در آن جریان دست‌ها و اندیشه‌های ناپاک سوء استفاده کردند و آشوب ایجاد کردند که باید با آن برخورد می‌شد و شد. در حالی که خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر از شرکت گسترده دانشجویان دادند و نوشتند که هجوم دانشجویان برای شنیدن سخنرانی آقای خاتمی باعث شکست شدن یکی از درهای سالن سخنرانی شد، خبرگزاری نیمه دولتی فارس از شرکت ده‌ها نفر و درگیری میان هواداران محمد خاتمی و عبدالله نوری خبر داد. همزمان اعلام شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده به دانشگاه شریف می رود تا با دانشجویان به گفتگو بنشیند. اعلام این خبر با واکنش سریع دانشجویان روبرو شد. بیش از 1600 دانشجوی دانشگاه شریف با امضای نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار پاسخگویی شفاف وی در قبال عملکرد 3 ساله دولت نهم در صورت حضور در جمع دانشگاهیان شدند. روز یکشنبه دیروز نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت گفت جنبش دانشجویی همواره با استکبار، سلطه، دیکتاتوری و استبداد به شدت مقابله کرده و با همه وجود عدالت خواه بوده است. رهبران جمهوری اسلامی در حالی در دانشگاه حضور پیدا می کنند که افزایش فشار به دانشجویان همچنان ادامه دارد.
فریدون زرنگار از دیدار محمد خاتمی از دانشگاه شریف گزارش می داد. و اما در ادامه گزارش ها، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز یک شنبه در دانشگاه علم و صنعت تهران گفت ایران به هیچ وجه از ویژگی ها و اصول خود کوتاه نخواهد آمد. آیت الله خامنه ای درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی گفت این موضوع از جمله حقوق ملی و قطعی ایران است. وی افزود اگر مسئولان از این حق صرف نظر کنند، راه را برای دست اندازی دشمن به دیگر حقوق ملت باز خواهند گذاشت. بهروز کارونی.
ایستادگی در مقابل دشمن موضوعی بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چند بار در سخنرانی خود در دانشگاه علم و صنعت تهران بر روی آن تاکید کرد. آیت الله خامنه ای در همین ارتباط گفت اگر روزی در میان مسئولان کشور مسئولان بی جرأت و ضعیفی همچون شاه سلطان حسین پیدا شوند، حتی اگر در میان مردم نیز شجاعت و آمادگی وجود داشته باشد، کار مملکت و جمهوری اسلامی تمام است، چرا که مسئولان ترسو و مقهور ملت‌های شجاع را نیز به ملت‌های ضعیف تبدیل می‌کنند. پایان نقل قول. مهدی فتاپور عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خوان در آلمان میگوید سخنان رهبر جمهوری اسلامی را باید به معنای تاکید او بر ادامه سیاست گذشته تهران در قبال واشنگتن دانست، آن هم در شرایطی که با پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا احتمال تغییر سیاست این کشور در قبال ایران وجود دارد.
نشون داد که ایشون فعلا همین سیاستی که در این چند سال پیش رفته، یعنی سیاست سرسختانه را مورد تایید قرار میدن و این برای کسانی که امیدوار هستند که بشه در دوره جدید راهی برای این مسئله پیدا کرد یه مقداری ناامید بود.
برخی از تحلیلگران سیاسی گفته های رهبر جمهوری اسلامی در مورد لزوم ایستادگی در مقابل دشمن را ادامه مطالبی می دانند که در روزهای اخیر در مورد مناسبات ایران و آمریکا در فضای سیاسی تهران مطرح شده است. این تحلیلگران به سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روز 11 آذر ماه اشاره می کنند که در مورد نامه برخی از نمایندگان کنگره آمریکا برای مذاکره با نمایندگان قوه قانونگذاری ایران گفت در حال بررسی این نامه ها هستیم. پیشتر نیز موضوع نامه نمایندگان کنگره آمریکا مطرح شده بود، اما سخنان آقای لاریجانی جنجال آفرین شد. دلیل این جنجال چه بود؟ مهران براتی، فعال سیاسی و استاد پیشین دانشگاه برلین، بر این باور است که نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران در این ماجرا دخالت دارد.
آقای لاریجانی الان به صلاح نظر دهنده، خط دهنده اصلی جناح اصولگرا شدند. در تعیین سیاست خارجی هم ایشون میخوان تعیین کننده باشن. در حقیقت خودشون رو در مقام یک قوه مجریه قرار دادن.
یکی دیگر از نکات سخنرانی آیت الله خامنه ای توصیف محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری انقلابی متعهد، کارآمد، فعال و شجاع بوده است. به گفته برخی از تحلیلگران سیاسی حمایت رهبر جمهوری اسلامی از آن رو برای محمود احمدی نژاد مهم است که وی در ماه‌های گذشته به دلیل تشدید مشکلات گوناگون در ایران مورد انتقاد گسترده‌ای قرار گرفته است. مهدی فتاپور:
آقای احمدی نژاد الان در موقعیتی هستند که وضعیت بسیار ضعیفی دارند، یعنی از نظر سیاست اقتصادی جامعه ما با بحران اقتصادی مواجه است و بسیاری از رهبران اصولگرا، شخصیت‌های جدی سیاسی اصولگرا، سیاست ایشون رو موافق نیستن و سعی می‌کنن یه مقداری بین خودشون و ایشون فاصله بحث کنن. صحبت‌های آقای خامنه‌ای مجدداً تایید ایشون بود و نشون داد که فعلا هنوز آقای احمدی نژاد با حمایت آقای خامنه‌ای هست که می‌خوان در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند.
این حمایت به گفته ی آقای فتاپور به معنای موضع‌گیری در قبال جناح‌هایی از اصولگرایان است که به انتقاد از محمود احمدی نژاد برخواسته و بحث لزوم نامزدی فرد دیگری به جز او را در انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌کنند.
یک وجه صحبت آقای خامنه‌ای و عدم تایید اون بخشی از اصولگرایان بود که در این دوره سعی می‌کنند از آقای احمدی نژاد خودشون را با توجه به ضعف تضعیف ایشون و پایین اومدن محبوبیت ایشون و مخالفت جدی که در سطح جامعه در مقابل ایشون وجود داره فاصله ترسیم بکنن.
حال باید دید که آیا سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران میتواند به اختلافات در میان جناح‌های اصولگرا پایان دهد و زمینه همکاری آنان را برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده فراهم کند یا خیر.
بهروز کارونی بود با گزارشی درباره سخنان روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه گزارش ها همچنان در ایران میمانیم. وزیر رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی اعلام کرده است مستمری مددجویان در ایران بالاتر از روزی یک دلار است. آنچه به عنوان خط فقر در دنیا شناخته می شود با آنچه در کشور ایران وجود دارد یکسان نیست. عبدالرضا مصری همچنین گفته است نپرسید خط فقر چقدر است، بروید ببینید قدرت خرید چقدر افزایش یافته است، چرا که خط برخورداری زیاد شده است و آنچه که در سازمان ملل مطرح می شود خط فقر شدید است و نمونه هایی از آن عکس هایی که در مورد کودکان با شکم های برآمده می بینید در ایران نداریم. گزارشی از رویا کریمی در این باره.
عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم با سخنان خود اقتصاددانان را شگفت زده کرد، در حالی که سازمانهای جهانی فردی با درآمد سرانه کمتر از 2 دلار در روز را زیر خط فقر می‌شناسند، وزیر رفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی خط فقر را داشتن درآمد زیر 1 دلار در روز اعلام کرد و گفت که مستمری مددجویان بالاتر از روزی 1 دلار است. آنچه با عنوان خط فقر در دنیا شناخته می شود با آنچه در کشور ایران وجود دارد یکسان نیست. علی دینی ترکمانی اقتصاددان ساکن تهران در تعریف فقر می گوید
فقر مطلق تعریفش به این صورت است که یک معیاری یا مبنایی وجود داره که در مقایسه با اون درآمد افراد یا خانواده‌ها سنجیده میشه و اگر درآمدشان برای تامین اون طبقات کالایی که مد نظر کفایت نکنه گفته میشه که اصطلاحاً اون افراد یا خانواده‌ها دچار فقر هستند و طبقات کالا هم معمولاً بر مبنای حداقل نیازهای اساسی تعریف میشه یا حداقل نیازهای غذایی.
تنها 2 ماه پیش از این عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی ایران گزارش بانک مرکزی مبنی بر وجود 14 میلیون ایرانی زیر خط فقر را آماری بر اساس برداشت‌های مقطعی و محدود آدم‌ها دانست و گفت مسئولیت نداریم عزت‌ها را بشکنیم و حق نداریم مهر فقر را بر پیشانی کسی بزنیم. آن روز آقای مصری گفت کسی که درآمدش با هزینه زندگیش یکی نیست فقیر نیست، بلکه فردی با قناعت است. یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است اگر افراد در جامعه درآمدی کمتر از 500 هزار تومان در ماه داشته باشند زیر خط فقر هستند، یعنی در حال حاضر نیمی از کارکنان دولت نیز زیر خط فقر هستند، در حالی که کمتر از 1 ماه پیش معاونت مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی از قرار گرفتن 70 هزار خانوار زیر خط فقر مطلق در استان‌های محروم گزارش داده بود، به گزارش رسانه‌ها در ایران وزیر رفاه و تأمین اجتماعی مدعی شده است که قدرت خرید مردم افزایش یافته است. آقای دینی در مورد خط فقر میگوید
برآوردهایی که وجود داره بانک جهانی برای مثال با شاخص 2 دلار در روز نشون میده که 7% مردم ایران زیر خط فقر سرانه 2 دلار در روز هستند و با شاخص فقر انسانی برآورد UNDP نشون میده که چیزی در حدود 13% زیر خط فقر هستند. البته بایستی توجه بکنیم که وقتی میگیم برای مثال 7% یا 13% زیر خط فقر هستند منظور فقر از نوع شدیده.
با این حال آقای مصری با استناد به این نکته که در کشور ما کودکانی با شکم‌های برآمده که در عکس‌ها می‌بینیم وجود ندارد، وجود فقر مطلق در ایران را کاملاً رد کرده است. بر اساس گزارش معاونت مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی، هم‌اکنون 10% از جمعیت استان‌های محرومی همچون ایلام، کهگیلویه و بوی رحمت، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و لرستان در وضعیت زیستی ناهنجار و زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند.
گزارش رویا کریمی را میشنیدید درباره سخنان وزیر رفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی که در آن میزان خط فقر را تعیین کرده است. در این لحظه از شما دعوت میکنم به پیام هایی که از جانب شما شنوندگان عزیز دریافت کرده ایم توجه کنید.
الان تو ایران آسایش نداریم واقعا. اینجا واقعا آسی شدیم. الان یه پولی نداریم که یه زمین، یه خونه، نقل چکشی بخواییم بخواییم، حالا کلنگی هم نیست. الان میوه شده تقریبا موزی که کیلو 500 تومن بود شده 3900 تومن. الان ما هیچی نداریم اینجا.
سلام، خسته نباشید. من پسر 24 ساله هم متأهل، الان هم خیلی وقت بیکارم، بیکار شدم، موندم تو فکر این خونه و زندگی و خانومم. به خدا دیگه از زندگی سیر شد، انقدر بدبختی، انقدر این ور و ور رفتم کار، هیچ جا کار نیست، همش مال این بسیجی ها و هایی که واسه این رژیم کار میکنن و به مصلحت این رژیم کار میکنن واسه اونا کار پیدا میشه. الان ما موندیم چی کار کنیم؟ به خدا دیگه سیر شدیم از زندگی. به فکری با حال ما بکنن اونایی که میتونن کار بکنن. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
در ادامه گزارش ها به پاریس می رویم، چرا که حتما اطلاع دارید که عتیق رحیمی نویسنده افغانی مقیم فرانسه در روز 10 ماه نوامبر گذشته برای کتاب سنگ صبور خود برنده جایزه گونکور یکی از مهمترین جوایز ادبی فرانسه شد. کتاب سنگ صبور عتیق رحیمی در میان 15 کتاب از 15 نویسنده دیگر با کسب 7 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف از سوی آکادمی گونکور متشکل از 10 نویسنده فرانسوی این جایزه را دریافت کرد. یک شنبه دیروز عتیق رحیمی در میان شماری از ایرانیان و فرانسویان در انتشارات خاوران در پاریس کتاب خود را برای علاقه‌مندان امضا کرد. برای آشنایی بیشتر با کتاب تازه عتیق رحیمی با وی به گفتگو می‌نشینیم. آقای عتیق رحیمی، کتاب سنگ صبور شما که برای نخستین بار به زبان فرانسه نوشته اید به عنوان بهترین کتابی که به فرانسه نوشته شده جایزه مهم ادبی گونکور رو در ماه نوامبر کسب کرد. میتونم بپرسم نخستین احساس شما از این پیروزی چی بود؟
خب من همیشه یک سوال دارم در چنین حالتا از خودم، میپرسم چرا؟ اولین باره که در من گفتن که من در لیست چنین جایزه قرار گرفتم بین 15 نویسنده دیگه، و وقتی که جایزه را برام دادن و تمام تبصره هایی که بعدش هم از لحاظ ادبی در مورد کتابم کرده، دیگه برام جای واقعا خوشبختی و افتخار بود، چون که این نخستین کتابم بود که به فرانسوی مستقیما نوشته بودم.
شما در سنگ صبور تا چه حد از افسانه های قدیمی افغانستان، از اسطوره های افغانستان الهام گرفتید؟
تازه همین نام کتاب سنگ صبور از داستان مردمی ما آمده
که در ادبیات ایران هم معمول هست. سنگ صبور
زبون چند داستانی هم وجود داره که از داستان های بسیار مشهور از آقای صادق چوبک است.
بله.
برای من از یک از شاهکارهای ادبیات ایران زمین می باشه. ما همیشه در تمام کارهایی کردیم ما بیشتر از فرهنگ خود استفاده کردیم و میکنم، چون که فرهنگ ما فرهنگ بی پدر مادر نیست، فرهنگ یتیم نیست.
میشه بپرسم که محور داستان سنگ صبور چی هست؟
سنگ صبور قصه یک زن است که بر بالین شوهرش نشسته و دعا میکنه. شوهرش در جنگ بی معنی مورد گلوله قرار گرفته و فلج افتاده، نمیتونه تکان بخوره و نمیتونه حرف بزنه، و زنش همینجا هست شب و روز بر بالین این مرد. زمان فقط معلق شده به نفسهای مرد و با دانه های تزده، ولی بعد از 2 هفته دیگه زن نمیتونه، آیسته آیسته از خود صحبت میکنه، آیسته آیسته از دردهای خود صحبت میکنه، و آیسته آیسته در میابه که این مردی که اینچنین افتاده در پایین شوهرش هست، آیسته آیسته تبدیل میشه به سنگ صبور، همین سنگی که همه شما باید به ایش دردهایتانه بگین، نگفتنی هایتانه باید برش بگین، و این همه را میشنوند و جذب میکنند تا به روزی که میترکند. به روزی که این سنگی بود میترکند، انسان هم از تمام رنج ها رهایی میاد.
در حالی که کتاب های دیگر شما که نوشتید به زبان مادری نوشتید، آیا در نوشتن به زبان فرانسه برای بیان احساستون شما راحت تر بودین یا با مشکلاتی روبرو شدید؟
زبان مادری چی بخوایم چی نخواهیم تابوهای خود را میقبولانه. این زبان فارسی باشه یا زبان فرانسوی باشه، هر زبانی که باشه، با زبان مادری است که انسان دنیا را میشناسه، با زبان مادری است که ممانعت‌ها را میشناسه، با زبان مادری است که سرحدهای زبانی، سرحدهای احساسی، سرحدهای جنسی را میشناسه. ولی وقتی که شما یک زبان دیگری را انتخاب میکنین و در یک زبان دیگری مینویسین، به اصطلاح انکانسیانس و شعور ناخودآگاه شما دیگه این نوسانسور را برای شما تحمیل نمیکنه،
یعنی محدودیت‌ها به کنار گذاشته میشه.
زبان دومی به من اجازه میده که اون چیزهایی که زبان مادری به خیلی به درون فرو برده، تحریم کرده، اونها را وطنم به صورت آگاهانه بکشم بیرون و در موردشان بیرون پرده صحبت کنم.
چه عاملی در کتاب شما بیشتر اونها رو مجذوب کرد؟
یکی از هیئت داورا که حتی رای مخالف داده بود از من پرسید که من چگونه از زبان فارسی به زبان فرانسوی سفر کردم، چون اولین کتابی را که من خواندم لمان
مارگاریت دوراز.
بله، من فرانسوی خواستم از روی از این کتاب بیاموز. اونا یکی چیزهایی که میگفتن به خصوص شارل رو که اون هم از اکادمی و نویسنده از اکادمی هست، اون از این صحبت کرد که من چگونه مثلا ریتم ادبیات خود را گرفتم و در ریتم ادبیات فرانسه داخل کردیم. حرف سومشان که بود مسئله این که چگونه یک مرد به این ترتیب داخل وجود یک زن میشه و از درون زن صحبت میکنه تا این حد، و مسائل بسیار جنسی و خواهش های نفسانی و تمام سرخوردگی های درونی یک زن به این صورت بیان کنه، با اون هم توسط یک مرد، یک چیز عجیب بر زنها بود.
آقای عتیق رحیمی، با سپاس بسیار از شما. و شنوندگان گرامی، بخش نخست مجله شامگاهی به پایان خود نزدیک میشه، اما مجله شامگاهی همچنان ادامه داره. تا چند ثانیه دیگر، یعنی در ساعت 19:30، بخش دوم مجله شامگاهی ما و شما را خواهید شنید. با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
با سلام مجدد به شنوندگانی که در ابتدای مجله با ما همراه هستند و خوش آمد به شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند، از شما دعوت میکنم در بخش دوم مجله شامگاهی خلاصه خبرها رو در ابتدا بشنویم از علیرضا کرمانی.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشستی خبری گفت دلیل شرکت نکردن او در کنفرانس پاریس بی‌نزاکتی میزبان بوده است. محمد خاتمی امروز دوشنبه به دانشگاه تهران رفت و در جمع دانشجویان در سالن چمران دانشکده فنی سخنرانی کرد. مقام‌های روسی و آمریکایی امروز در مسکو بر سر کنترل تسلیحات و طرح دفاع موشکی با یکدیگر گفتگو کردند. صدها نفر در شهرک صدر در جنوب بغداد، در نجف و در بصره در حمایت از گزارشگر تلویزیون عراق که دیروز به سوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دوبار کفش پرتاب کرده بود، تظاهرات کردند و خواستار آزادی وی شدند. 224 زندانی فلسطینی در حالی که شادی و هلهله می کردند و پرچمهای فلسطین را در دست داشتند از اردوگاه عفر در کرانه غربی آزاد شدند. کامیونداران پاکستانی از حمل بار برای نیروهای ائتلاف در افغانستان امتناع می کنند. آقای حسینی؟
با سپاس از علیرضا کرمانی، پس از شنیدن سرخط آخرین خبرها در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای دنیای ورزش که فریبرز غریب به آگاهی میرساند.
تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های چهار جانبه عمان در شهر مسقط به سر می‌برد. علی دایی سرمربی تیم ایران در آستانه اولین دیدار این تیم در این تورنمنت در برابر اکوادور برنامه‌های تمرینی تیم ایران را اعلام کرد. بر این اساس بازیکنان تیم ایران امشب اولین تمرین خود را در ورزشگاه معلمین شهر مسقط انجام می‌دهند و فردا شب هم در ورزشگاه سلطان قابوس محل برگزاری تورنمنت چهار جانبه تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد. طبق برنامه این تورنمنت چهار جانبه روز چهارشنبه با دیدار تیم‌های چین و عمان میزبان آغاز می‌شود و بعد از آن تیم ملی فوتبال ایران به مصاف تیم اکوادور می‌رود. روز جمعه نیز بازی‌های رده‌بندی و فینال برگزار خواهد شد. در آلمان قهرمانی تیم فوتبال هوفنهایم در نیم فصل اول رقابت‌های بوندسلیگا 1 امروز در صدر خبرهای اول رسانه‌های گروهی بود. هوفنهایم که در فصل جاری از بوندسلیگا 2 به بوندسلیگا 1 صعود کرد، در چند ماه گذشته با به نمایش گذاشتن بازی‌های قشنگ و دیدنی شدیداً مورد توجه اهالی فوتبال آلمان قرار گرفت و در میان تیم‌های مدعی و صاحب‌نام از چند هفته گذشته پیشتاز جدول رده‌بندی بود. این تیم شگفتی‌ساز دیشب در آخرین بازی از هفته 17ام که مصادف با آخرین دیدار دور رفت بوندسلیگا بود، با کسب تساوی 1-1 در برابر شالکه موفق شد صدرنشینی خود را در جدول رده‌بندی حفظ کند. در این جدول هوفنهایم و بایر مونیخ هر دو با 35 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل در مکان‌های اول و دوم ایستاده‌اند. در فوتبال انگلیس و در آخرین بازی از هفته 17ام لیگ برتر، شب گذشته چلسی در استامفورد بریج لندن نتیجه بهتر از تساوی 1-1 در برابر میهمانش وستهام کسب نکرد و بهترین فرصت صدرنشینی در جدول رده‌بندی را از دست داد. در جدول لیگ برتر انگلیس لیورپول با 38، چلسی با 37 و منچستر یونایتد با 32 امتیاز به ترتیب اول تا سوم هستند. و در اسپانیا در آخرین بازی از هفته 15ام لالیگا اتلتیکو مادرید با 2 بتیس را شکست داد تا در جدول رده‌بندی 1 بالاتر از رئال مادرید در رتبه 5ام قرار بگیرد. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 38 امتیاز مقتدرانه در صدر ایستاده و والنسیا و سویا هم هر دو با 30 امتیاز دوم و سوم هستند. اوساسونا، تیمی که جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانی را در اختیار دارد، دیشب با تحمل شکست 1-0 در برابر رکرتیو همچنان فانوس به دست در انتهای جدول است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی امشب در اینجا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه که این بار توسط همکارم حسین آریان تهیه شده و اختصاص داره به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحلیل‌هایی در این راستا.
در حالی که برنامه هسته‌ای ایران از نظر سیاسی به یکی از بحث‌انگیزترین مسائل بین‌المللی تبدیل شده است، این کشور می‌گوید هدف از برنامه هسته‌ایش دستیابی به خودکفایی بلند مدت در حوزه انرژی است. ایران برای تحقق این هدف آنگونه که پیشتر اعلام کرد در نظر دارد 6 نیروگاه هسته‌ای علاوه بر نیروگاه بوشهر در 15 سال آینده برپا کند. اضافه بر این مجلس شورای اسلامی در اسفند 1383 لایحه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن 13 نیروگاه هسته‌ای دیگر نیز باید در ایران برپا گردد. ساخت و نصب این تعداد راکتور هسته‌ای به برنامه ریزی، تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی و متخصصان کارآزموده‌ای نیاز دارد که فقط چند کشور صنعتی دنیا توانستند در 20 سال گذشته به چنین هدفی نائل شوند. گرچه ایران تأسیساتی را به منظور تولید سوخت هسته‌ای برپا کرده است، اما این تأسیسات از نظر مقیاس، تکنولوژی و بازدهی در سطحی نیستند که بتوانند سوخت 6 نیروگاه یاد شده را تأمین کنند. چه رسد به سوخت 13 نیروگاه اضافی دیگر که مجلس توصیه کرده است. ایران در پیگیری هدف و برنامه هسته‌ای که در دست دارد هزینه زیادی را متحمل شده است. ولی بررسی اقتصادی این برنامه هسته‌ای نشان می‌دهد که بخشی از فعالیت‌های ایران در این زمینه توجیه اقتصادی ندارد و در راستای رسیدن به خودکفایی در حیطه انرژی نیست. در این رابطه سه تن از کارشناسان امور انرژی آمریکا مقاله‌ای تحلیلی در فصلنامه بررسی‌های عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای برنامه هسته‌ای ایران را از نظر اقتصادی به تفصیل مورد بررسی قرار دادند. تامس بود، یکی از نویسندگان این مقاله، میهمان برنامه گفتگوی ویژه رادیو فرداست. او مدیر ارشد برنامه ریزی در بخش امنیت ملی در لابراتوار ملی ایالت واشنگتن وابسته به وزارت نیروی آمریکاست که به سوالات رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بود، سوال اول من این است که آیا ایران توانایی لازم برای تولید سوخت هسته‌ای را دارد یا نه، یا اینکه باید از خارج سوخت بخرد؟
Our assessment of this experience for the Iranian technological capability is that a great deal would have been learned during that reactor construction process.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ایران تجربه زیادی از برپایی راکتور بوشهر به دست آورده است. با این حال ایران به کمک کشورهای خارجی برای ساختن راکتورهای جدید نیاز دارد. البته ایران در جریان برپایی 6 راکتور هسته‌ای که در برنامه دارد ممکن است به درجه ای از خودکفایی برسد. باید بگویم که برنامه زمانبندی ایران برای ساختن 6 راکتور هسته‌ای دیگر، آن هم تا سال 2020، زیادی خوشبینانه است. ایران در حال حاضر توانایی فنی لازم برای تأمین سوخت این راکتورها را ندارد. یکی از مراحل تهیه سوخت هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم است که از دیدگاه آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها اهمیت سیاسی دارد. اگر ایران صرفاً به دنبال تهیه سوخت هسته‌ای برای راکتورهای آتی خود باشد، لازم است از خارج سوخت وارد کند. برآوردهای ما نشان می‌دهد که از نظر اقتصادی خرید سوخت از خارج به مراتب ارزان‌تر از تهیه سوخت در ایران است. با این کار ایران می‌تواند برای سوخت هر راکتور سالی 100 میلیون دلار صرفه‌جویی کند.
با این حال ایران می‌خواهد از نظر سوخت هسته‌ای خودکفا باشد. آیا معادن اورانیوم ایران جوابگوی این کار هست؟
Our assessment based on data that Iran has supplied to the IAEA.
ارزیابی ما با توجه به اطلاعاتی که ایران در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است، نشان می‌دهد که منابع شناخته شده اورانیوم در ایران می‌تواند سوخت 1 راکتور را برای 10 سال تأمین کند. گویا که از منابع بالقوه اورانیوم در ایران می‌توان سوخت 1 راکتور برای 75 سال را تهیه کرد. میزان اورانیوم منابع بالقوه در ایران یا کم است یا کیفیت آن پایین است و تهیه سوخت از این نوع اورانیوم بسیار گران خواهد بود. در مجموع ایران اورانیوم کافی برای تهیه سوخت 6 راکتور را ندارد که عمر قانونی هر کدام بین 30 تا 40 سال است. بنابراین لازم است سوخت هسته‌ای را از خارج وارد کند.
ایران میگوید استفاده از انرژی هسته‌ای باعث خواهد شد که نفت بیشتری را به خارج صادر کند و بر درآمد خود بیفزاید. همینطور است؟
We believe that that is a valid argument to some extent.
به باور من این استدلال یعنی جایگزینی انرژی هسته‌ای با انرژی تولید شده از مصرف نفت تا حدی درست است. ایران در حال حاضر 18% برق خود را که حدود 34 گیگاوایت است از مصرف نفت تولید می‌کند. این تقریباً معادل 4 تا 5 راکتور هسته‌ای 1000 مگاواتی است. اگر این تعداد راکتور در مکانهای مناسب نصب شوند و به شبکه برق سراسری کشور پیوند داده شوند، می‌توانند جایگزین برق تولید شده از مصرف نفت باشد. استدلال ایران با توجه به سیر سعودی قیمت نفت درست است.
به گفته مقام‌های ایران، نیروگاه بوشهر در سال جاری عملیاتی خواهد شد. ایران هزینه سنگینی را برای این نیروگاه که از زمان شاه شروع شد متحمل گردیده. آیا بازدهی نیروگاه بوشهر ارزش این هزینه و سرمایه گذاری سنگین را دارد؟
همه کشورهایی که نیروگاه هسته‌ای ساختند کم و بیش با این مسئله روبرو شدند. در مسئله نیروگاه بوشهر باید به جلو نگاه کرد. نگاه به گذشته و برآورد هزینه‌های متحمل شده راه به جایی نمی‌برد. ایران به برداشت خود راه درستی را برای تلفیق منابع گوناگون برای تولید برق انتخاب کرده است. بنابراین میتوان گفت هزینه ای را که ایران برای پروژه نیروگاه بوشهر متحمل شده احتمالاً 8 تا 10 میلیارد دلار میتواند درسی برای آینده و ساختن نیروگاه های جدید باشد. در رابطه با نیروگاه بوشهر فقط باید به جلو نگاه کرد و هزینه ای را در نظر گرفت که برای اتمام این پروژه لازم است. اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم، اتمام پروژه بوشهر معقول به نظر می رسد و بسیاری از کشورها که با مسائلی از این دست روبرو بودند به همین نحو عمل کردند و هزینه اتمام پروژه ها به مراتب بیشتر از هزینه پیشبینی شده بود. اما سؤال مهم این است که هزینه برپایی نیروگاه بعد از بوشهر و نیروگاه های دیگری که ایران در برنامه دارد چه خواهد بود؟ برآورد دقیق این هزینه در حالی که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را دنبال می‌کند بسیار مهم است.
ایران منابع عظیم نفت و گاز دارد. با این حال 40% از نیاز نفت و بنزین خود را از خارج وارد می‌کند. آیا سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به صنایع نفت و گاز ایران را زودتر به خودکفایی نمی‌رساند؟
My judgment is that solution of the gasoline import problem for Iran's energy economy is its most pressing problem.
به باور من مسئله خرید نفت و بنزین از خارج مهمترین مسئله ایران است. حل این مسئله مهمتر از پروژه‌های هسته‌ای است. یکی از مشکلات ایران این است که بازدهی پالایشگاه‌هایش بسیار پایین است و مصرف بنزین در آن کشور در حال افزایش. حل این مسئله ارجحیت دارد و ایران توانایی فنی لازم برای این کار را دارد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بود، چرا بازدهی پالایشگاه‌های ایران پایین است؟ آیا این نتیجه سوء مدیریت است یا استفاده از تکنولوژی قدیمی یا اینکه به کیفیت و نوع نفت خام بستگی دارد؟
That is a very good question and it's one that I don't feel completely competent to answer. I'm not a refinery expert.
این سوال بسیار خوبی است ولی من صلاحیت کامل برای پاسخ دادن به این سوال را ندارم. من کارشناس پالایش نفت نیستم. اما می توانم بگویم که بازدهی پالایشگاه‌های ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمتر است. در پالایشگاه‌های ایران 17-18% هر بشک نفت خام به بنزین تبدیل می شود. این نسبت در پالایشگاه‌های آمریکا 46-47% است. به باور من همه فاکتورهایی که شما ذکر کردید در این کار دخالت دارند. پالایشگاه‌های ایران قدیمی اند و برخی از تکنولوژی‌های پیشرفته برای تصفیه را ندارند. ضمناً ممکن است در ایران نفت خام برای پالایش در مقایسه با سایر کشورها سولفور بیشتری داشته باشد. همه این فاکتورها هم دخالت دارند ولی من نمی‌توانم بگویم که کدام یک مهم‌ترند.
ایران برخلاف بسیاری از کشورهای عضو اوپک بخش عظیمی از گاز چاهای نفت را می‌سوزاند و به هدر می‌دهد. آیا استفاده از این گاز نمی‌تواند به خودکفایی ایران در زمینه انرژی کمک کند؟
That's another problem and is also a very high priority for Iran's energy economy.
این هم مسئله دیگری است و از دیدگاه اقتصادی اهمیت زیادی دارد. اگر گاز چاه‌های نفت که می‌سوزد و به هدر می‌رود انبار شود، تصفیه گردد و به مولدهای برق انتقال داده شود، آن وقت به تولید برق کشور بسیار کمک خواهد کرد. برق حاصل از این گاز معادل برق 3 تا 4 راکتور هسته‌ای خواهد بود. این مسئله ارجحیت دارد و لازم است به آن توجه شود.
آیا ایران واقعاً به دنبال آن است که از نظر انرژی خودکفا باشد یا اینکه سعی دارد تحت لوای این هدف اعلام شده به سلاح هسته‌ای دست یابد؟
این یک سوال حساسی است که جامعه جهانی نیز با آن روبروست. این سوال خارج از حیطه موضوعات اقتصادی است. با این همه بررسی‌های ما نشان می‌دهد که رفتار ایران از نقطه نظر سرمایه‌گذاری و ارجحیت‌های آن با هدف آن که خودکفایی در امور انرژی است تطابق کامل ندارد. جدا از بررسی‌های ما، سایر بررسی‌ها هم نشان داده که بخشی از برنامه هسته‌ای ایران در راستای تولید سلاح هسته‌ای است.
پس از گفتگوی ویژه این هفته می‌رسیم به گزارش ویژه که به فقدان یک هنرمند اختصاص دارد. روز یکشنبه ایران یکی از هنرمندان مردمی خود را از دست داد. رضا ارحام صدر، بازیگر تئاتر و سینما، روز یکشنبه در 85 سالگی در زادگاه خود اصفهان از این دنیا رفت. هنرمندی که تئاتر در خدمت مردم شعار اصلیش بود و نقش مؤثری در تئاتر کمدی ایران ایفا کرد. زنده یاد ارحام صدر 16 سال پیش همراه با اعضای گروه خود سپاهان به آلمان آمد و نمایشنامه سرشار از طنز آقای معلم را در شهرهای این کشور به صحنه برد. در پایان این گشت هنری، همکار ما با زنده یاد ارحام صدر گفتگویی انجام داد که برای گرامی داشت یاد و خاطره او همینک این گفتگو را با هم می‌شنویم. گفتگویی که شهرام میریان انجام داده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
من معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه برنامه‌های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا می‌کردم.
هنرمندی که چنین نگاهی به هنر و رسالت یک هنرمند نسبت به اجتماع و پیرامونش داشت، شامگاه یکشنبه این هفته در زادگاهش اصفهان از این دنیا رفت. او کسی نیست جز رضا ارحام صدر که روزگاری یک تاز صحنه تئاتر کمدی شهرش بود. گروه هنری ارحام صدر را بنیان گذاشت و یک شیوه نمایشی ابداع کرد که به مکتب اصفهان موسوم است. در همین گروه و مکتب بود که رضا ارحام صدر مسائل جاری روز را در قالب نمایشنامه با زبانی ساده و سرشار از طنز و شوخی بازگو می کرد و وقتی از او پرسیدند احساسش از خنداندن مردم چیست، گفت احساس آیینه بودند و آیینه شدن می کند تا مردم خودشان را ببینند. هنر تئاتر در خدمت مردم شعار این هنرمند تازه از دست رفته است. اکثر کارهای نمایشی ارحام صدر را ممیزان می نوشت، ولی همواره با صراحت کامل می گفت هیچ نویسنده‌ای نمی تواند به طور کامل یک نمایشنامه کمدی بنویسد، بلکه این بازیگر نقش کمدی است که روح نهایی را به کالبد نمایشنامه می دمد و آن را به مردم عرضه می کند. ارحام صدر که تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران به مدت 30 سال متوالی بر صحنه تئاتر سپاهان جاری بود، بدون آنکه در قالب نمایشنامه دخل و تصرفی کند، کلام هر نمایشنامه‌ای که ارحام صدر بازیگر اصلی آن بود با کلام شب پیش و روزهای پیشین آن نمایشنامه تفاوت کامل داشت.
پس که جوره ما یه سوال زده
جوره فرمان
ما این همه تو شهر سواری تا تاسکی میشی با تمام شوفر تاسکی ها رفیقی، اما تا حالا تو را رو تاسکی ندیده، یه جا دیگه دیده همه اما رو تاسکی ندیده.
درسته؟
شما سابق کجا کار میکرد؟
آن این جریانی داره داشت بازه.
مثلا
عرضم به خدمته، من قبل از اینکه بیام تو شهر رو تاکسی کار کنم بیابون بودم.
تو بیابون دیده همش با بیابون
داهگویی در تئاتر یکی از ویژگی‌های هنری رضا ارحام صدر بود. این هنرمند با توجه به حال و هوای حاکم بر سالن نمایش دست به داهگویی می‌زد و جملاتی را خارج از آنچه که در نمایشنامه نوشته شده بود بر زبان جاری می‌ساخت. این حالت را در نمایشنامه‌های کمدی مزه پراکنی می‌گویند که ارحام صدر در این مقوله از هنر استاد بود. یکی از این گونه نمایشنامه ها نمایشنامه مست است که علاوه بر تجدید اجرای چندین باره آن در تئاتر سپاهان، چندین بار هم در ایام نوروز از شبکه سراسری سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در اوائل 50 خورشیدی پخش شد.
وقتی لوتی به تعارف بکنه دو تا پیاله عرق باش بخوری اینقدر لفت و لاش
نه
بگیریش این همه را آمه
شد دو تا
پیاله عرق بخورم
داشت باش
عرق چیش میشه یه دستی فردی علا برو آده رو از که عرق خورت برده بسره عرقش میگه خیلی تنده حالا من خبرش را عرق میارم
عرقش خیلی خوبه نگاه کن 55
این که شخصیشم گذاشته.
تئاتر زبان گویای مردم است. این تکیه کلام زنده یاد ارحام صدر بود و همواره در هر گفتگو و مجلسی از زبانش این جمله شنیده می شد. این هنرمند با آنکه مشغله فراوان هنری اهم از بازی در نمایشنامه‌ها و فیلم‌های سینمایی داشت، کارمند شرکت بیمه ایران در اصفهان هم بود که رفته رفته در این کار نیز تا درجه مدیر کلی این شرکت ارتقا یافت. عشق به تئاتر اما در او شعله ورتر بود، به طوری که پس از انقلاب وقتی که دیگر اجرای کارهای نمایشی گذشته از او سلب شد، مرتب زبان به شکوه و شکایت می گشود و از اینکه اصفهان فاقد یک سالن ویژه تئاتر است آزارش می داد. سعید محقق از خویشاوندان ارحام صدر پس از درگذشت وی شامگاه شنبه گفت نبود یک سالن مشخص تئاتر در اصفهان همواره استاد ارحام صدر را می رنجاند. این هنرمند تازه از دست رفته نسبت به بیمهری دستگاه‌های دولتی در قبال هنرمندان پیشکسوت هم گله‌مند بود. وقتی که دید دستگاهی از او دعوت نمی‌کند تا خاطرات گذشته‌اش را برای آیندگان بازگو کند، خود دست به کار شد و فیلمی مستند ساخت که شکرپاره نام گرفت. و موضوع دیگر آنکه وقتی صحنه نمایش را از ارحام صدر گرفتند، ساکت ننشست و به میان مردم رفت. مردم کوچه و بازاری که هنوز خاطره خوش گذشته از دلهایشان پاک نشده بود.
گهگاه بلند میشم میام تو بازار اصفهان، برای این که از نزدیک مردم منو میبینن، من اونا رو میبینم و اکثرشون خاطرات نمایشنامه های منو برام تعریف میکنن، لذت میبرن.
من خیلی شما رو دوست میدارم آقای ارحام صدر.
امیدواری که انشاءالله خدا بود شما رو حفظونه. سفارید برای ایران.
زنده یاد ارحام صدر در طول زندگی هنریش در حدود 180 نمایشنامه و دو مجموعه تلویزیونی ظاهر شد. بازی در حدود 20 فیلم سینمایی هم دیگر فعالیت‌های هنری ارحام صدر است.
ملک خورشید سوار بر اسب بالدار شد و شبونه اومد و اومد و اومد به سراغ دختر شاه پریون. وقتی از اسب پیاده شد دید دختر تو اتاق خودش نیست. گفت آرام جانم روح روانم. ملک خورشید که خیلی دلش میخواست برد پهلو دختر شاه پریون بگیرد بخوابد، وقتی که خاطرش جمع شد که تمام اهل قصر در خواب هستن، یواشکی از جا بلند شد و نوکی پا نوکی پا نوکی پا به طرف اتاق دختره دراغ افتاد.
فعالیت های چشمگیر هنری ارحام صدر را باید در 30 سال پیش از انقلاب در ایران جستجو کرد. پس از انقلاب ضمن بازی در 3-4 فیلم سینمایی کار نمایشی چندانی از او دیده نشد. یکی از کارهای تئاتری ارحام صدر که به ویژه در خارج بسیار گل کرد و با استقبال فراوان روبرو شد، نمایشنامه آقای معلم است که 10 اجرا در 7 شهر آلمان داشت. این نمایشنامه 14 سال پس از انقلاب و زمانی که ارحام صدر در 69 سالگی به سر می برد در آلمان بر صحنه نشست و در پایان این گشت هنری در آلمان بود که در گفتگویی به پرسش های من پاسخ داد.
به نام خداوند جان و خرد، دوست عزیز آقای میریان، من چند سالی بود که دچار کسالت آرتروز بودم، بنابراین هیچ نوع فعالیتی در زمینه تئاتر نمیتونستم داشته باشم. اخیراً که حالم بهبود حاصل کرد، دوستان دور ما جمع شدن که بیایم و گروه هنری سپاهان را که سابقه خوبی در گذشته از لحاظ نشان دادن نمایشنامه‌های کمدی انتقادی در شهر اصفهان داشته است تجدید کنیم. بنابراین با چند نفر از دوستان قدیمی مثل آقای ممیزان و آقای صفاپور و چند نفر از دوستان دیگر هنرمند مثل برادران کشانی، آقای زابه، آقای بدری و خانم‌ها، خانم سجادیه، خانم عبیر عبیز، یک گروه هنری تشکیل دادیم در شهرمون اصفهان به نام باز همون گروه هنری سپاهان و قرار گذاشتیم که مکتب کمدی انتقادی را که بی نهایت مورد توجه مردم هست از لحاظ اینکه یک مسائل سنتی ضمن برنامه با اینکه برنامه پر از طنز هست مورد توجه بینندگان و تماشاگران قرار خواهد گرفت، بنابراین این گروه تصمیم گرفت که این مکتب را ادامه بده.
سال بعدی من از جناب عالی اینی که بفرمایید که شما در آلمان چند تا برنامه اجرا کردید؟
مجموعاً ما در آلمان در 7 شهر 10 برنامه اجرا کردیم که آخریش در مونیخ بود و من باید استحضارتون برسونم که واقعاً مردم به ما نیروی دیگری دادن، تماشاگران به ما قدرتی دادن و به خاطر تشویق زاید الوصفی که از اجرای برنامه به عمل آوردن ما را بر اون داشت که باز هم تصمیم گیری بکنیم در آینده باز برنامه هایی برای تماشای ایرانیان عزیز و به خصوص هموطنان عزیز من ملت عزیز و شریف ایران در خاک آلمان اجرا کنیم.
اونجایی که من شاهد برنامه شما بودم، آقای ارحام صدر، بیشتر مردم میمدن برای دیدار شما. این رو بدون تعارف خدمت رو عرض میکنم.
متشکرم.
آقای ارحام صدر، اگه ممکنه یک کمی در حول و حوش این نمایشنامه مطالبی بفرمایید.
وقتی که قرار شد ما به کشور آلمان مسافرت بکنیم، من فکر کردم چه برنامه‌ای را ارائه کنیم. به نظرم رسید که باز بریم تو همون مکتب کمدی انتقادی که نمایشگر آداب و سنن و فرهنگ ملت عزیز ایرانه و حالا هم خوشحالم که آرزوی من صورت عمل به خودش بگیره، را بیفتم بیام به کشور آلمان و بتوانم هموطنان عزیزم را شاد کنم. اما چرا ما آقا معلم را انتخاب کرد؟ مسئله روز امروز در اجتماع ما این است که کار ازدواج، تعیین مهریه برای دخترها یا یه خانوادی بخوان دخترشون رو شوهر بدن برای تهیه جهیزیش که اونا منتقدن باید یه مهری تعیین کرد که میلیون ها باشه و در نتیجه باید خانواده عروس جهیزی تهیه کنن برای دخترشون که دو برابر مهریه باشه و یک مش آداب و سننی که فقط دهن به دهن گشته از قدیم الایام تا به حال و در هیچ کتابی نوشته نشده و این مسئله باعث شده که خب همه ندارن، همه کس دارا نیست و ازدواجی صورت نگیره، دخترها بلا تکلیف تو خونه بشینن، پسرها با داشتن یک دنیا آرزو بلا تکلیف باشن که در هر خونه‌ای که میزنن چه اتومبیلی داری، باغت کجاست، ویلات کجاست. من دیدم موضوع روزه. به علاوه معلم فرد شایسته است در اجتماع که آینده ما را به خاطر فرزندان ما یک معلم میتونه به وجود بیاره. در نتیجه ما زندگی معلم رو نشون دادیم که یک خانواده بی سواد بازاری بخواد بیاد دخترشو بگیره. موضوع تئاتر چون بعضیا ندیدن بر این محور دور میزنه، تضاد بین فقر و غنا که در نتیجه بین دانش و بیدانشی است و معایب و زشتی هایی که اجتماع ما در این گونه مسائل پیدا میکنه به صورت یک صحنه های انتقادی که رنگ طنز هم داشته باشه مورد توجه مردم قرار میگیره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش ویژه همکارمان شهرام میریان را میشنیدید همراه با گفتگویی با ارحام صدر که سالها پیش به هنگام یک تور تئاتری در آلمان انجام شده بود و امشب به مناسبت درگذشت ارحام صدر و برای گرامی داشت یاد او در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش شد. یادآوری میکنم که گفتگوی ویژه و گزارش ویژه امشب در مجله نیمه شب و فردا در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر مجددا پخش خواهد شد. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگر در ساعت 8 شب به وقت تهران آخرین خبرها را توسط همکارم آرمان مصطفی خواهید شنید. من هم به نوبه خود آرزو میکنم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو